خواستم بپرسم که این جراحی‌های لثه که برای زیبا کردن لبخند انجام میشه آیا اصلا کار علمی و درستی هست یا نه؟ معمولا یه سری جراحی لثه انجام میدن که طول دندون رو بزرگتر بکنن که لبخند رو زیبا کنن، بعدش مثلا کامپوزیت کنن یا لامینیت کنن. خواستم ببینم اصلا این کار صحیح هستش یا خیر.
بفرمایید خانم دکتر فصیحی.
در مورد سوالی که پرسیدن، یک سری افراد هستن که موقع لبخند نمایش لثه‌ای دارن. نمایش لثه‌ای یعنی چی؟ یعنی وقتی میخندن از 2-3 میلیمتر بیشتر از لثه‌شون نمایش داده میشه. این افراد ممکنه این شکایت رو داشته باشن که وقتی میخندم دندونام کوتاه، لثه خیلی زیادی نمایش داده میشه. باید با بررسی‌هایی که دندونپزشک انجام میده، در صورتی که شرایطش رو داشته باشه، ما جراحی لثه انجام بدیم که اصطلاح عامیانش این هستش که لیفت لثه انجام بدیم. بیاین با جراحی لثه اون لثه اضافه‌ای که اومده روی دندون، دندون رو پوشونده و باعث شده دندون کوتاه دیده بشه، اون رو بیایم حذف بکنیم. این مسئله باعث میشه طول دندون بلندتر بشه، یعنی اون تاج واقعی دیده بشه. چرا که در حالت قبل وقتی فرد نمایش لثه‌ای داره، یه مقدار اضافه لثه اومده روی تاج قرار گرفته و باعث شده دندون یه حالت مربعی دیده بشه. وقتی که ما با جراحی اون لثه اضافه رو میایم حذف میکنیم، دندون طولش بلندتر میشه، طول تاج بلندتر میشه و نهایتاً نمای لبخندش زیباتر و موقعی که میخنده 2-3 میلیمتر از لثه‌اش دیده میشه. در مورد علمی بودنش، بله علمی هستش، در صورتی که توسط فرد دندون پزشک با مهارت کافی انجام بشه. ولی در مورد اینکه یک سری شرایطی میان با لیزر انجام میدن، باید مورد کاربردش باشه که لیزر انجام بشه. چرا که ممکنه نیاز باشه جراحی انجام بشه، ولی فرد با لیزر انجام میده، بعد از 1-2 سال میبینی وضعیت عود میکنه و بر میگرده. پس حتما باید فردی باشه که علم، اطلاعات، مهارت کافی توی این زمینه داشته باشه.
گفتن که دندونم رو پر کردم، روکش گذاشتم، الان درد میکنه. اگر روکش رو بردارن، این روکش یه خراب میشه، دوباره باید روکش جدید بذارم؟
بله، اون روکش قابلیت کاربرد نداره، چرا که واسه اون وضعیت قبلی بوده. ولی وقتی خارج میشه، احتمالاً دندون ساختارش تغییر میکنه، یه روکش جدیدی نیازه.
بله، باز هم پرسش تلفنی داریم، با هم بشنویم.
خانم دکتر، دندونای من همه قسمت چسبیده به لثه خراب میشه و هیچ کدوم از دندونای من از تاج خراب نمیشه و یکی از دندونام خراب شده و همین امروز صبح من دکتر رفتم، دکتر دستور عکس دادن، من چند تا عکس هم کلی هم تکی گرفتم، بعد خدمت دکتر که بردم، ایشون گفتن که من میتونم عصب کشی کنم و تو چند سال میتونی این دندونتو نگه داری. ولی من برای اطمینان پیش یه پزشک دیگه رفتم و ایشون گفتن که نه، باید بکشی، به نظر من این دندون به درد نگه داشتن نمیخوره و باید بکشی. حالا من موندم که چی کار کنم، آیا این دندون خودم رو نگه دارم و عصب کشی کنم، حالا خودتون میدونید با توجه به این هزینه ها، یا اینکه بکشم، و اینکه چرا نظر پزشکان مختلف راجع به دندون اینقدر با هم متفاوته. تشکر میکنم از اینکه پاسخ منو میدید، خدا نگهدارتون.
خب تکلیفشون چیه خانم دکتر؟
ببینین، گفتن پوسیدگی که براشون اتفاق افتاده پوسیدگی ناحیه طوق دندون هستش. پوسیدگی هایی که توی این ناحیه هست احتمال خیلی زیاد مربوط به رژیم غذایی پرشکر هستش. پس در وهله اول به خواهر عزیزمون پیشنهاد میکنیم که رژیم غذاییشون مصرف شکر رو کمتر بکنن. در مورد اینکه گفتن یک پزشکی گفته دندونها رو میتونن نگه دارن، یک پزشکی گفته دندونها خارج بشه، مشاوره نگهداری دندونها توسط متخصص لثه انجام میشه. بهتر هستش پیش یه متخصص لثه مراجعه بکنن.
این جراح لثه
متخصص جراح لثه
بله،
مراجعه بکنن و در مورد اینکه این دندونها قابلیت نگهداری دارن یا نه مشورت بگیرن. در مورد این که سوال دیگه ای که پرسیده بودن، گفتن که نظرات پزشکان متفاوت هستش. چرا
تصمیماتشون
توی دندون پزشکی چون راه‌های درمانی متفاوته، ممکنه نظراتی که میدن با هم دیگه متفاوت باشه. یعنی مثلا
یعنی هدف یکیه، ممکنه راه درمانی متفاوت باشه.
هدف برطرف کردن مشکل بیماره.
خب ببینید الان این دو تا راهی که پیشنهاد شده کلی با هم تفاوت هزینه‌ای داره،
تفاوت هزینه‌ای دارن، ولی همونطوری که خودشون اشاره کردن گفتن دندون رو برات نگه می‌دارم یه چند سالی بمونه، ولی نگفتن مثلا 15 سال 20 سال تا آخر عمرت می‌مونه. هدفشون این بوده تا جای ممکن 2 سال 3 سالم شده دندون رو نگه دارن، ولی ممکنه دندون پزشک دوم به این نگاه بکنه که مثلا این دندون رو من میخوام برای بیمار به اندازه 15 سال 20 سال نگه دارم، ارزش نداره پس اینو بیام خارج بکنم. نوع نگاه ها متفاوت هستش و از این نظر نظرات متفاوتی میدن، ولی نهایتا تصمیم گیری نهایی با بیماره، چرا که بیماره که این هزینه رو قراره تقبل بکنه و این درمان رو قراره بگیره.
پرسش دیگری رو بشنویم.
با توجه اینکه وقتی لثه‌ها تخریب میشن هیچ اثر و نشونه‌ای ندارن، من خودم رفتم پیش دکتر وقتی لثه من دیدم گفتن ترمیم احتیاج داره، من هیچ مشکل نداشتم و در مراحل آخریه معمولا ما می‌بینیم که خون ریزی میکنه میرن پیش دکتر. حالا خانم دکتر از کجا بفهمیم که لثه‌ها در چه حالیه، چطوری مراقبتشون کنیم و معمولا برای جلوگیری از تخریب لثه که دردی نداره مشکل نداره چطوری ما میتونیم متوجه بشیم که این کارو انجام بدیم که این مشکل برام پیش نیاد؟ ممنون میشم.
خب چاره چی خواهد بود؟ معاینه دوره‌ای؟
معاینات دوره‌ای و اگه دسترسی مرتب و منظم به دندون پزشک ندارن، یک فرد با این اطلاعاتی که ما دادیم به اون آگاهی میتونه برسه که نخ دندون میکشه، اگه خونریزی میکنه این نشون دهنده بیماریه، اگه مثلا سیب گاز میزنن، اگه ساندویچ گاز میزنن از لثه‌هاشون خون میاد، اگه بوی بد دهان دارن این علائمو داشته باشن، اینا نشون دهنده این هستش که لثه سالمی نیستش. برن همین امروز برن داخل برن لب و گونه رو کنار بزنن، داخل آینه نگاه بکنن، در صورتی که رنگ لثه‌شون از حالت صورتی
خارج شده،
آره به یه رنگ قرمزی میزنه، بعضی وقتا اونقدر شدت التهاب زیاده که این قرمزی ته رنگ آبی داره، این نشون دهنده این هستش که خیلی وضعیت وخیم هستش، نیاز به درمان داره. خودشون هم میتونن معاینه رو داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم، شگفت زده شدیم از این همه پرسشی که شما شنوندگان عزیز مطرح کردید. حضور خانم دکتر مهدی فصیحی راوندی رو در این برنامه داشتیم، جراح لثه، و خیلی خوشحال شدیم که شما توجه دارید به بهداشت دهان دندان. هزینه ها بالا سنگینه برای همه ما، گفتن چرا مطرح نمی کنید، چرا بارها و بارها ما مطرح کردیم، همه دنیا هم هزینه های دندان پزشکی سنگینه، چه بهتره که پیشگیری بکنیم و امیدواریم سیاست گذاری ها به نحوی باشه که الان وضعیت سلامت دهان دندان هر کس که خوب نیست بتونه با هزینه کمتری اون رو درمان بکنه. سپاس از حضور مهمان عزیزمون خانم دکتر فصیحی راوندی و شما شنونده نازنین که چند لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
ملت ایران الگوی مقاومت و ایستادگی در جهان است. این سرزمین با عزت الگویی برای آزادگان عالم شده است. از انقلاب تا امروز ایران پرچم حق را برافراشته نگه داشت. دشمنان با هر توطئه‌ای نتوانستند این ملت را متوقف کنند. جهان شجاعت ایران را در برابر زورگویان به نظاره نشسته است. ملت ایران با ایمان راه مقاومت را به عالمیان آموخت. صهیونیست و امریکا در برابر این الگو زبون و ناتوانند.
به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
هر گام این ملت درسی از عزت و سربلندی برای بشریت است. این ملت تا ابد الگوی جاودان مقاومت و پیروزی خواهد.
مقاومت شعری است بلند. واژه های این شعر خون و جان شاعرانش است و انگار همین است که اینقدر زیبایش کرده است.
یه خانم مسیحی که خواننده هم بود ولی زن منصفی بود، خیلی متأثر شده از اون چیزی که در لبنان اتفاق افتاد. یه جمله گفت، این جمله خیلی تکان دهنده بود. گفت ما باید این عبای سید حسن نصرالله رو بگیریم و پاره های اون رو به بدن فرزندانمون بزنیم تا اونها غیرت دفاع از مملکتشون رو پیدا کنن.
من عرض میکنم به قول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه، اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب. بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب.
به نام خدای خط و خواندن و قلم، به نام خدای نوشتن و خواندن، به نام خداوند سر تا سر عشق، آفریننده کتاب و کتابت، به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم ها آقایان سلام، پسرها دخترها بزرگترها کوچیکترها پدر بزرگها مادر بزرگها، با احترام و فروتنی و البته شرافت و سربلندی، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا یه عشق کتاب تازه است.
قدیمتر ها آلبوم ها رو که دفترچه های عکس رو که این نگهدارنده های خاطرات ملموس رو که ورق می زدی شاید جوانترها یادشون نیاد، ولی عکس ها رو که می چیدی در صفحه این دفترچه یه برگه شفاف روی اونها رو می پوشوند و تا سالها عکس ها همانطوری که صاحبان عکس در اون می خندیدند باقی می موند می گزند. سالها پیش قبل از اینکه این تلفن های کزا در دست ما قرار بگیرند و لبخند هامون به پیکسل ها و صفر و یک های رایانه ای بدل بشند، آدم ها واقعا در نگاتیو عکس ها می خندیدند و کاس باشی واقعا اونها رو در فرمالید ظاهر می کرد و واقعا اونها رو در آلبوم ها نگهداری می کردیم و واقعا مراقب لبخند های ثبت شده عکس ها بودیم. این روزها شاید کمتر حواسمون هست که ممکنه به لحظه ای تمام حافظه گوشیمون از دست بره و همه اون لبخند ها هم. یه اتفاق خوب رو رقم بزنیم، بیاین مراقب لبخندهای واقعی و البته لبخندهای ثبت شده در قاب تصویر هم دیگه باشیم. بیاین مراقب هم دیگه باشیم. جونم برای شما بگوید که یکی از پیشرفت‌های بشر تبدیل کردن برگه‌های مجزا به کتاب‌های قابل تورق بوده است. یکی دیگه از پیشرفت‌های بشر این بوده که آگاه بکنن همدیگر از دردهای همدیگه، از نگرانی‌های همدیگه، از قصه‌ها و قصه‌های همدیگه. در زندگی ما آدم‌هایی هستند که محسوس و نامحسوس بهشون آسیب می‌زنیم. در زندگی ما آدم‌هایی هستند که محسوس و نامحسوس باید مراقبشون باشیم. خواهری که در دور دست زندگی میکنه، مادری که به تنهایی روزگار میگذرونه، رفیقی که برای او اتفاقی افتاده، دوستی که دچار تنگناست، کتابی که چندی پیش خریدیم اما در شرایط بدی نگهداریش میکنیم، کیف و کتاب و رخت و کفشی که برای خودمون خریداری کردیم اما بهش نیاز نداشتیم و الان در گوشه خاک میخوره، اینها همه نیاز مراقبت داره و شرط اول مراقبت به هوشیاریه. و شرط اول به هوشیاری اینه که من ذهن آگاه باشم. همه این قصه ها رو گفتم برات که یک، عذرخواهی کرده باشم، دو، کتاب خوشگل براتون معرفی بکنم. کتابی که میخوام براتون معرفی بکنم از دبیر او و مجموعه‌ای که این نوع کتاب ها رو چاپ میکنه، قبلن یه کتاب معرفی کردیم به اسم چهل و چند هفته. کتابی که دلم میخواد برای شما این بار معرفی بکنم عنوان جذابی دارد به عنوان ما ایوب نبودیم. دبیری انتشار این کتاب به عهده سرکار خانم فاطمی ستوده بوده است. خانم فاطمی ستوده دبیری، عرض کردم، کتاب چهل و چند هفته و تجربه پدری رو هم به عهده داشته. تجربه پدری رو در نوبت پیشین عشق کتاب و در بخش‌های قبلی و قسمت‌های قبلی و سری گذشته معرفی کردیم. چهل و چند هفته رو همین چند وقت پیش با هم ورق زدیم و این بار با عزتون این کتاب ما ایوب نبودیم میپردازد به تجربه مراقبت. نوشتش اینطوریه: کتاب ما ایوب نبودیم، 13 مواجهه با مراقبت از دیگری. با خانم شریفی که گپ می‌زدیم راجع به این کتاب، نکته رو اشاره کرد که بعد نکته بدی نبود، نکته خوبیه. این که من وقتی میخوام مراقبت بکنم، یعنی در گوشه ای از زندگی من آدمی هست که ارزشمند به این مقدار و میزانه که در ذهن من جایی داشته باشه، جایی ثابت، جایی همواره که بهش نگاه بکنم، هم من بدانم که او هست و هم او بداند که من هستم. معنای مراقبت میشه این. اینم بگم، این کتاب نویسنده واحد نداره، 13 تا بایزتون نویسنده داره که این 13 تا نویسنده رو اول بگم: خانم ها مرضی اعتمادی، عاطفه تاجیک، زهره ترابی و آقای رجب رشیدی نسب، مرتضی سلطانی، مصطفی سلیمانی، ابراهیم سعیدی نژاد، علیرضا شهرداری، خانوم ها زهرا صنعتگران، شادی ضابط، آقای یاسر مالی، خانوم بهار موسوی و جناب آقای کیان یزدانپور. اینها فکر نکنی که آدم های عجیب و غریبی هستند. اینها قهرمان های سفر قهرمانی معمولی بودند که به ناگاه در موقعیت مواجهه قرار گرفتند و تبدیل شدند به قهرمان های مراقبت در داستان ها و در زندگی شخصی خودشون. همه برد این کتاب و همه آنچه این کتاب رو قابل توجه و قابل تبرق میکنه اینه که این آدم ها بی گزافه‌گویی و بی مداهنه یا اضافه‌گویی نگاه منحصر به فردشون و تجربهشون رو صادقانه در اختیارمون گذاشتن. بیا یه خورده برات از این کتاب بخونم و تو خودت هم قطعاً به این نتیجه میرسی. در جهان بینی مامان و آدم‌های شبیه او مراقبت هم مرحله از زندگی بود، مرحله کاملا طبیعی مثل مدرسه رفتن، ازدواج کردن و بچه دار شدن. برای هر کسی در روند زندگی پیش می آمد که عزیزی را در بستر بیماری ببیند و آن وقت فرصتی برای خدمت یا مراقبت فرا می رسید. اینجور اخا کسی فکر نمی کرد پس زندگی من چی؟ موقعیت کاری و شغلی و خانوادگی می رفت در اولویت های بعدی. جهان دوروبر یک تخت ملا پیدا می کرد. آره. این رو سرکار خانم زهره ترابی با عنوان برشی از روایت سربازهایی با مدت خدمت نامحدود نوشتن. بس یه دونه دیگه هم بخونیم. همه ما رفته بودیم مراقب زلزله زده ها باشیم. با این نگاه بشنو که همچین زلزله ای و همچین ابعادی رو میشنفیم یا چیزی شبیه این. همه ما رفته بودیم مراقب زلزله زده ها باشیم، اما واقعیت این بود که ما بعد از مرگ سهراب میرسیدیم. ماهی که گاهی دلمان برای آن بازمانده مغموم می‌سوخت، گاهی چشم آن از تصور رنج‌های مشابه و تعمیمشان به تمام شهر خیس می‌شد، گاهی خیال می‌کردیم باید تاوان زنده ماندنمان را بدهیم و مراقب آنهایی باشیم که آنچه بر سر ما نیامده بود را تحمل می‌کردند. این برشی از نوشته زهرا صنعتگران که پس از مرگ سهراب می رسیدیم رو او در این کتاب هدیه کرده. این کتاب رو بخونید. کتاب ما ایوب نبودیم، 13 مواجهه با مراقبت از دیگری، با دبیری سرکار خانم فاطمه ستوده. البته که بر همگان واضح و مبرهن است که گپ زدن با آدمایی که سر به آبشخور کتاب میکشند و از چشمه نوشتن سیراب میشند و از چشمه خوندن سیرابتر و آدم هایی که دغدغه نوشتن دارن، اینقدی که خودشون میرن شخصا برای خودشون حتی انتشارات میزنن تو این وضع داستاندار و بعد عرض به خدمت شما، بساط که نمیخوام خیلی سفرهشو باز بکنم که بسی ظرف خونه دل باید بچینیم روی این سفره، صحبت کردن با این دست آدم ها خیلی حال میده. جز اون قسمت هایی از زندگی منه که فکر کنم خداوند متعال جز عمرم حسابشون نکنه. الان در مقابل مبل مجاز ما و از طریق خطوط محترم مخابرات، هر وقت میگم خطوط محترم مخابرات یاد دوکاج میفته. آره، بعد قراره که با یه دوست عزیزی گپ بزنیم که حالا بعد گپ بزنیم شما متوجه میشید چقدر ایشون مثل تو شیمی میگفتن حرکت کاتوره‌ای، ایشون کلن قرار نداره. یعنی اصلا بحث کتاب به یه طرف و نوشتن و انتشارات و بساط یه طرف، کلن آدم جالب و ماجراجوی خوشمزه است. لذا به همین خاطره که شما رو دعوت میکنم هم صحبت و هم نشینه صحبت کردن من باشید با دوست عزیزم آقا سید احمد سیدعلیزاده که الان پشت خطه. سید احمد جان سلام، وقتت بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت تو هستم و عشق کتاب رو با تو مزه میکنم. قربان شما، زنده باشید. شما متولد یزدی جان؟
بله.
شما متولد دارالمؤمنین یزد؟
بله.
و بعد هم اون طبیعت عجیب و غریب و بی‌نظیر یزد و اون شب‌هایی که هنوزم شب‌هاش ساکت سید یا نه دیگه الان انقدر ساکت دی؟
نه به نسبت قبل، ولی هنوز آرامش و سکوت و امنیت خودش رو هنوز نسبت به شهرهای دیگه داره.
بسیار همالی. الان شما ساکنه یزدی همچنین یا نه؟
من تهرانم.
تهران نشین شه. بخاطر همون سکوت و آرامش و امنیتی که فرمودی الان تهرانی دقیقاً. یزد چه نیست دیگه. آره اختزای کار متاسفانه جدا کردن ماها از اصل نه، ولی از محل ریشمون خیلی کار اتفاق ناگزیر و ناگواری برای واقعا من بوده. من سالهاست حسرت ماندن در دسفول خودمون رو دارم. به محضرت که عرض شود، از معماری و مکانیک و الکترونیک و به محضرت که نقشه کشی صنعتی و مدیریت بازرگانی و بازاریابی، چطور رفتی سرسراغ نوشتن و چطور رفتی سرسراغ انتشارات؟ اصلا ولش کن این حرف رو. اولین باری که دستت به قلم رفت و نوشتن برای تو در حقیقت مقدر شد کی بود؟ چه سالی بود یادت میاد؟
ولی من تو دوران در راه نمایی میشه بگیم موقع الان ششم هفتم بکنیم کلاس ششم هفتم که بودم مینوشتم، دستی به قلم داشتم و ترس این داشتم که البته این اتفاق افتاد تو مدرسه میخوندم و بچه ها تمسخر میکردم و مورد تمسخر قرار میگرفتم.
این درد مشترک همه دهه شصتی هاست.
آره
اونایی که اهل کتاب بودن
میمدم پارک میکردم دور میریختم.
خودت؟
آره دیگه مجبور بودم دیگه. بعد ذوقی یکم خوابید و تا این که یه متنی رو من خب تایپ میکردم تو کامپیوتر به دوستانم بگیر برداشتم و برامش بیرون و اومدم تو محیط کارم و برای دوستان خوندم.
چند ساله بودی یا اون موقع وقتی تو این
من سال 81 اولین کتابم رسما اگه بخوام چاپ شده اش حساب کنم سال 84 85 بود، ولی 80 81 دیپلمم یعنی سالی که بود دیپلم گرفته بودم. آها. اومدم خوندمش بعد
محل کار دو مواصل
من ترغیب شدم چون من کار پژوهشی انجام میدادم.
خب
از سال 78 یعنی سال سوم راهنمایی بود تو کار پژوهشی و تحقیقاتم رو شروع کردم. بعد اتفاقی که افتاد ایشون خیلی من ترغیب کرد، گفت آقا عالیه، آفرین، اوکیه. بعد میرفتم کتابخونه، یکی از دوستان کتابخونه اینو دید گفت واو چقدر قشنگه.
متن چی بود؟
چاپش کنه.
متن چی بود یادت هست؟
یه داستانی از گذشته 250 سال یزده که به زبان خودمونی نوشتم، فعل و فاعل جابجا تو این شعر در مثل روایت
زمان محاوره داره.
دقیقاً اینجوری اتفاقی براش افتاد و این کار من انجام دادم و اتفاقی که افتاد این شد که شروع کردم به نگارش.
اسمش یادته؟
بله، کتابی چاپ شده است، کتاب دیوارهای بلند کافیلی.
خب
و این اولین کتابی که کار کردم و یه تفسیراتی بود که ایشون اقلیت دینی بودن، زردشتی بودن، کمک کرد به من و حالت سنتی بودن این کتاب اومد به معرض تصویر کشید.
خب.
خونه‌های قدیمی، اون حال هوای کوچه پس کوچه‌های 225 سال پیش رو به تصویر کشید و به واسطه این کتاب 12,000 تا چاپ شد.
واه.
و به قول دوستان نصفش رو صادر کردیم به دلیل اینکه کتاب انگلیسی، آلمانی و فارسی رو در بر میگرفت و یک کتاب تقریبا جذابی برای عوام.
یعنی ننوشتی به سه زبان نوشتی بعد 12,000 هم
چاپ شد. آره. بعد این اتفاق افتاد تا اینکه اون کتابای نصف نیمه کاره هم که بود و اونم به قول گفتنی تمومش کردم و به معرض چاپ رسوندم.
پس ذوق فروخفته بیدار شد و دستت گرم شد به نوشتن. بعد در دیپلم گرفته بودی دیگه، مثلا 18-19 سالت بود اون موقع.
یک استاتی از مطالبی که کار کردیم برای اولین بار بود، یعنی کتابی تحت عنوان کتاب معماری خانه زردشتیان ما کار کردیم برای اولین بار و مشابه اون معماری بازار کبیر کار کردم.
معماری بازار کبیر چه کتاب خوبیه.
یکی دیگه کاری که انجام شد معماری حسینی های کبیری هست، حسینی ها هست و کار کردیم نقش علم و کتل و مجموعه حسینی ها در مذهب.
من یه دونه کتاب دیگه تو خیلی دوست داشتم و تاریخ پیدایش نمادها و علامت مذهبی بر روی نخل و علم امام حسین، خیلی خوب بود اون، یعنی جزء اینقدر با ولع خوندمش که میگن اونه که یه خورده کتاب خونن میگن به یک نشست کتاب رو تموم کردم. خب جزء کتابهایی بود که من خیلی دوستش میداشتم و انگار نمادها و نشانه ها و اصلها و ریشه ها در نوشته های سید احمد سیدعلی‌زاده انگار جا خوش کرده، یا تو جا خوش کردی اون